ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده عجمن، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه سه‌شنبه 24 اسفند ماه برابر با 15 ماه مارس 2022 میلادی در اروپا. همراه شما هستیم. ایرانیان در این آخرین سه‌شنبه سال خورشیدی و در آستانه جشن‌های نوروز شب چهارشنبه سوری را برگزار می کنند و با افروختن بوته های آتش در خانه ها، پشت بام ها و کوچه و گذر به استقبال نوروز و بهار می روند. امشب هم با شما هستیم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز نگاهی داریم به خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و برخی از مقامات ارشد این کشور از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده را تحریم کرده است. در میان مقامات و شهروندان آمریکایی که از سوی روسیه تحریم شدند، نام هانتر بایدن فرزند رئیس جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین، ویلیام برنز رئیس سیا و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز دیده می شود. بر اساس تحریم های مسکو، اموال این افراد در روسیه مسدود می شود و اجازه ورود به خاک روسیه را نخواهند داشت. این تحریم ها در واکنش به تحریم ولادیمیر پوتین و گروهی از مقامات و اولیگارشای روس از سوی آمریکا به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین انجام شده است. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا هم با اعلام بسته تحریمی جدید علیه روسیه اعمال این تحریم ها را از روز سه‌شنبه آغاز کرد. تحریم های جدید شامل منع سرمایه گذاری در صنایع انرژی و نظامی روسیه، منع واردات آهن و فولاد از آن کشور و صادرات کالاهای لوکس به روسیه می شود. واردات نفت و گاز از روسیه هنوز شامل تحریم ها نشده است. به گفته مقامات روسیه، تاکنون بیش از 300 میلیارد دلار از دارایی های آن کشور به دلیل تحریم های بین المللی مسدود شدند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که با وجود حمله روسیه به اوکراین، واشنگتن به تعامل با مسکو برای احیای برجام ادامه می دهد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت دولت جو بایدن مشارکت روسیه در پروژه‌های هسته‌ای ایران را بخشی از برجام می‌داند و آن را تحریم نمی‌کند. به گفته این مقام، مسکو اکنون باید به این اطمینان رسیده باشد که تحریم‌های برقرار شده سوی آمریکا علیه روسیه به دلیل جنگ آن کشور در اوکراین نباید بر اجرای برجام تأثیر بگذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش تضمین‌های کتبی از آمریکا دریافت کرده که بر اساس آن تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو مانع از همکاری دو کشور در چارچوب برجام نخواهد شد. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران هم گزارش دادن نهادی به نام سپاه حفاظت و امنیت هسته‌ای برای حفاظت از سایت‌های هسته‌ای ایران و دانشمندان هسته‌ای تشکیل شده است. این نهاد امنیتی جدیدترین مجموعه سپاه پاسداران است که به صورت مستقل و مانند نیروهای زمینی، دریایی، هوافضا و قدس سپاه فعالیت می کند. در خرداد ماه سال جاری و پس از انفجاری که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز روی داد، غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل از تشکیل یک فرماندهی واحد دفاعی امنیتی خبر داد. مقامات سپاه تاکنون به طور رسمی تشکیل این نهاد و تاریخ آغاز فعالیت آن را اعلام نکردند. در خبر دیگر، روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی اختصاصی از انهدام صدها پهپاد در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در کرمانشاه خبر داده است. در این گزارش گفته شده که ارتش اسرائیل با استفاده از 6 پهپاد این عملیات را انجام داده. اسرائیل تاکنون این گزارش روزنامه هارتس را دیگر گزارش‌های مربوط به این واقعه را تکذیب و یا تایید نکرده. در شامگاه 25 دی سال جاری صدای انفجار متعدد ساکنان کرمانشاه را هراساند، اما مقامات استانی منشأ این موضوع را رعد و برق و سپس تمرین نظامی نیروهای مسلح عنوان کردند. و خبر آخر این که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی از افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه خبر داد. بر پایه این گزارش، متوسط قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 93 دلار بود که حدود 9% بیشتر از ژانویه است. متوسط قیمت نفت ایران در سال گذشته میلادی 57 دلار و 50 سنت بود.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله شبانگاهی به آگاهی شما میرسد. برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران برای نخستین بار نهادی با عنوان فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای تشکیل شده است.
زبان در منطقه خاورمیانه شده به جای زبان دیپلماسی زبان زور و تیر و ترکش و این یک جرقه اولیه‌اش ممکنه واسه درگیری‌های بزرگتر. اینکه این تأسیسات اتمی رو سپردن دست سپاه با خبر هفته پیش که گفتن می‌خوایم از توپ‌های لیزری و پدافند لیزری استفاده کنیم به نوعی مرتبطه.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده دریافت کرده که در برجام تحریم‌ها علیه روسیه در همکاری مسکو تهران تأثیری نداشته باشد. و اینکه رئیس سازمان زندان‌ها در ایران میگوید که به توصیف او معاندین درباره وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی سیاه‌نمایی می‌کنند. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. برای نخستین بار برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای تشکیل شده. پیشتر در اردیبهشت ماه گزارش شده بود که شورای عالی امنیت ملی ایران سیستم حفاظتی تأسیسات هسته‌ای را به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کرده، اما شورای عالی امنیت ملی رسما این را تایید نکرده بود. از حامد محمدی کارشناس نظامی در مورد این مسئولیت و اینکه چرا در این مقطع به سپاه سپرده می شود پرسیدم.
بحث تأسیس فرماندهی سپاه هسته‌ای از جایی شروع شد که چند مورد خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد. تشکیل چنین فرماندهی و سپردنش دست سپاه تصمیم شورای عالی امنیت ملی. در واقع در ایران متوجه شدند که برای حفاظت از این تأسیسات به یک فرماندهی واحد نیاز دارند که ضعف‌ها رو پوشش بده، چون بخشی از ضرباتی که خوردند حاصل عدم هماهنگی بین سرویس‌های امنیتی بود. در بعضی از مناطق این تأسیسات در جغرافیایی از ایران واقع شده که به عنوان مثال حفاظت فیزیکی اطرافش دست وزارت اطلاعات یا سپاه پاسدارانه، ولی حریم هواییش رو ارتش مراقبت میکنه. پادگان‌های اطرافش هم به نوعی مسئول این هستن که جور دیگه امنیت این تأسیسات رو به عهده بگیرن دست سپاهه. و غالبا وقتی که یک حادثه اتفاق میافتاد یا یک عملیات خرابکارانه طراحی میشد، بسته به نوع عملیات، اگر هوایی بود اونجا باید یقه قصور نیروی هوایی ارتش رو میگرفتن، در جایی نیروی هوایی سپاه مشغول بود، در جایی دیگه باید به ایرادات فیزیکی زمین به حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اونها رو سینجی میکردن که چه شد این اتفاقات افتاد. این ناهماهنگی رو الان میخوان با تشکیل چنین فرماندهی برطرف کنن.
وقتی داریم میگیم فرماندهی سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای، راجع به چه حجمی از مراکز هسته‌ای داریم صحبت میکنیم؟
ببین واقعا به طور دقیق نمیشه گفتش که جمهوری اسلامی چه تعداد تأسیسات اتمی داره، چون بعضی از اونها اعلام شده است، بعضی اعلام نشده است، بعضی تحت عنوان تأسیساتی هستند که حتی در ذیل برجام فعالیت اونها ممنوع نیست، فقط محدود شده، اما در همونجا هم فعالیت‌های مشکوک گزارش شده. فوردو، نطنز، عراق، تأسیسات آبسنگینه که در عراق هستش یا در تهران، و همینطور بعضی از مراکزی که انبار اورانیوم یا زباله‌های اتمی را آنجا دفن می‌کنند، تعدادشون در ایران شاید بین 10 تا 15 تا باشه. بسته 4 سایت اعلام نشده‌ام هستش، کبیر مرکزی ایران، حوالی کاشان، باها صحبت شده. واقعا دقیق نمیشه گفتش، اما خودشون دقیق‌تر از هر کسی دیگه میدونن کدام یک از اینها نیاز به حفاظت داره. مسئله اساسی اونجاست که مسئولیت حفاظت اینها قبلا با وزارت اطلاعات، منتها بعد از اون چند انفجار از جمله در نطنز فروردین 1400 اختلاف بین نهادهای نظامی زیاد شد. سپاه وزارت اطلاعات رو زیر سوال برد، گفت به این خاطر که شما نفوذپذیر شدید، آلوده شدید، این ضربات رو ما می‌خوریم. خیلی به نظام فشار آوردن که حفاظت اینها رو بگیرن در دستشون، دست سپاه. در بعضی از تأسیسات هم این کار رو کردن، هم حفاظت فیزیکیش، هم از نظر سایبری و امنیت شبکه‌ایش اینها رو. منتها همونجا هم ضربه خورد. این نیستش که فقط چون سپاه اومده و اختیار حفاظتی اینها رو به عهده گرفته و فرماندهیش هم از طرف سپاه، اساساً امنیت اونها ارتقا پیدا بکنه. نه، فقط یک دست شده، شاید در بعضی از جهان و بعضی از سازمان‌ها اتفاقا بهتر شده. ارتش خیلی دل خوشی نداشت از اینکه از این تاسیسات حفاظت بکنه. به این خاطر که مدام در کشمکش‌های سیاسی و امنیتی با اسرائیل و سایر کشورها این تاسیسات همیشه با ضربات خرابکارانه یا ضربات پهپادی و انواع و اقسام مشکلات سر و کله داشت. فرمانده اونجا هر کسی که بود در اون منطقه جغرافیایی از ارتش همواره با نظام درگیر بود. امکانات خوب و کافی هم برای حفاظت از حریم هوایی اینها یا حریم زمینی اینها نداشتن. این گرفتاری رو از شرش بعید نیستش که خیلی زود بخواستن از ارتش راحت بشه و همه مسئولیتش رو بسپارن دست خود سپاه.
خب سپاه تا کنون مسئولیت درصد خیلی زیادی از حوزه‌های مختلف رو در ایران در دست گرفته، ولی خب نشون داده در خیلی جاها که اصلا موفق نبوده، بلکه به تخریب بیشتر کمک کرده. چرا فرماندهی این بخش از تأسیسات انرژی هسته‌ای به سپاه سپرده میشه و آیا تضمینی هست که سپاه بتونه این کار رو خوب انجام بده؟
3-4 ماه قبل از انتخابات محسن رضایی با خبرگزاری مهر یک مصاحبه کرد. اونجا خیلی آشکار و شفاف گفت کشور دچار یک آلودگی شدید امنیتی شده و از دولت رئیسی خواست یک پاکسازی از این آلودگی ها انجام. منتهی نشد. به این خاطر که در چند سایت هم نظامی و هم اتمی دوباره این خرابکاری ها اتفاق افتاد. اخیراً هم اعلام شده که یک تیم گرفتن که برای فوردو برنامه‌ریزی کردن برای خرابکاری. احتمالاً اینها حتی اگر هم واقعی باشه تبلیغاتیه که بعد از اینکه اعلام شد فرماندهی دست سپاه سپرده شده یک بیلان کاری مثبت گزارش کنن که بگن این اثرات خوب ماجراست. ولی واقعاً اینجوری نیست. حفاظت از تأسیسات اتمی شیوه‌های نوینی داره، با کمک تکنولوژی‌ها فقط ممکن میشه. چرا؟ چون دشمنی که می‌خواد بیاد به اینها حمله بکنه یا خرابکاری درش بکنه با جدیدترین دستاوردها روبرو است. این یک. و اون مسئله بعدی اینجاست که سرویس های امنیتی چه روسی، چه اسرائیلی و چه غربی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی نفوذ دارن. این فقط حرف ما نیستش. علی مطهری شهادت پیش راجع به نفوذ روس‌ها در عالی‌ترین سطوح امنیتی گفت. قبلترش فلاحت پیشه، قبلترش 2-3 تا از نماینده های مجلس که اتفاقا به جناح اصولگرا و تندروها هم مربوط بودند. این مسائل باعث میشه که لای در واقع موازی کاری امنیتی سازمان ها و نهادهای موازی که هیچ کدوم به هیچ کدوم اعتماد ندارن و در داخل خودشون حتی بر سر مسائلی مثل بودجه و درجه و سهم بیشتر از سفره انقلاب بردن درگیرن و از اون طرف با یک نظامی روبرو هستن که اصلا به جای معادلات سیاسی و ابزار دیپلماسی وارد این شده که زبان زوره، با زور حرف میزنه و با زور حرف میشنه. در چنین شرایطی بزرگترین دردسرها و دردسرها برای نهادهای امنیتیه. نتیجهش چی میشه؟ حمله با 2 موشک به هواپیمای اوکراین، استفاده از هواپیماها به جای پشتیبانی و لوجستیک برای حمل نیروی مهمات در روی زمین هم همینطور. یعنی شما شک نکن ظرف چند هفته آینده یکی دیگه از این تأسیسات دوباره به انتقام اون اتفاقی که در اربیل عراق افتاد میزنه. چون زبان در منطقه خاورمیانه شده به جای زبان دیپلماسی زبان زور و تیر و ترکش و این یک جرقه اولیه‌اش ممکنه واسه درگیری‌های بزرگتر. اینکه این تأسیسات اتمی رو سپردن دست سپاه با خبر هفته پیش که گفتن می‌خوایم از توپ‌های لیزری و پدافند لیزری استفاده کنیم به نوعی مرتبطه. سپاه می‌خواد بگوید که ما از امکانات کافی برای استفاده از این در حفظ حریم هوایی کشور و سامانه‌ها و تأسیسات و اینها برخورد داریم. به نظر میاد یه خورده رنگ و لعاب تبلیغاتی و ادعاها و بلوف و اینجور چیزا.
حامد محمدی، کارشناس نظامی.
این صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده دریافت کرده که وضعیت تحریم‌های اعمال شده تأثیری بر همکاری مسکو با تهران نخواهد داشت. از طرفی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به مسکو سفر کرده اظهار داشته چیزی نمیتواند بر مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه طی کنفرانس مشترک خبری با سرگئی لاوروف قطع مذاکرات را موجب فراهم شدن زمینه جهت حل و فصل و بازگشت همه طرفها به تعهدات خود ذکر و اضافه کرده از لاوروف دعوت کرده به تهران سفر کند. دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند، به رادیو فردا در این خصوص چنین میگوید:
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، صحبت های آقای لاوروف، صحبت های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب به دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله یه توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای اینکه بتونن روزها رو متقاعد بکنن. من گزارش رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است، صحبت آقای لاوروف بود که در اون تاکید کرده بود به اینکه ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم، در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده که میتونید هنوز کمتر از 1% کل روابط تجاری روسیه با ایران هست حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت و از این جهت ضربه بزنه به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر. در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه، یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه مغازه غرب در خصوص تحریم ها و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باطلاق پوتین نیفته، ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هنگام آن رسیده که به دیدگاه شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که در مورد مسائل مهم روز برای رادیو فردا ارسال کردن.
حوادث این چند روز گذشته در رابطه با موشک پرانی‌های حکومت جمهوری اسلامی به بیابان‌هایی در اقلیم کردستان عراق بدون اینکه خسارت جانی به بار بیاره، یادآور همون بحث‌هایی هست که در این 30-40 سال گذشته انجام شده در این مورد که این حکومت و این رژیم نقش غیر مستقیم برای اجرای سیاست‌های فروش اسلحه ایالات متحده در منطقه رو داره و الان به سادگی با پرتاب چند موشک به بیابان‌های شمال عراق و اقلیم کردستان قراردادی چند میلیاردی بین امریکا و عراق بسته خواهد شد. این داستانی است که در این 30-40 سال گذشته همیشه بوده و من فکر می‌کنم در این روزها مردم ایران اون رو به خوبی لمس می‌کنن که جای این حکومت کجا هست.
آقای قالیباف گفتن که انقلاب اسلامی از 18 سالگی فرصت کار کردن به من داد. بله، فرصت دزدی، غارت، زورگویی، گردن کلفتی، تجاوز به حقوق مردم، اینها چیزایی بود که به شما و امثال شما داد. و همینطور در اون طرف قضیه انقلاب اسلامی فرصت زندگی رو از خیلی از ایرانی ها گرفت، از خردسال گرفته تا میانسال و بزرگسال. خیلی ها رو به کشتن داد در جنگی که آقای خمینی مقدس میدونست. خیلی ها رو به سوء تغذیه واداشت. خیلی ها رو بی خانمان کرد. خیلی ها رو به بیماری های روانی دچار کرد. و یک سری شارلاتان های کثیفی امثال شما که شاید تعدادشون به 100 تا 200 هزار نفر هم نرسن بر سر این سفره نشستید و حیف و میل کردید.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیای زندگی میکنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدن در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودن و با شوق و امید زندگی میکردن، که بر اثر جنگ و خونخاری آقای پوتین کشته شدن و میلیون ها نفرم آواره شدن. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعاً با هماهنگی پوتین انجام شده. رد پای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
غلام علی محمدی رئیس سازمان زندانها به تازگی گفته است که معاندین درباره وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی سیاه نمایی می کنند. رئیس سازمان زندانها در توصیف زندانهای جمهوری اسلامی افزوده است که زندانهای جمهوری اسلامی به ادعای او تمام هیئت‌های خارجی که از زندانهای ایران بازدید کردند و گفته او قابل عرضه به دنیاست. او میگوید ما در زندانهای جمهوری اسلامی از حیث رفتار با زندانی، توجه به حقوق و کرامت زندانیان و شرایط نگهداری زندانیان و اقدام به برنامه‌های فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان و اشتغال زندانیان اقداماتی را که انجام داده ایم می توانیم خدمات خود را به دنیا عرضه کنیم. پایان نقل قول. این موضوع را با هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر ایران در آمریکا که بر روی خط اسکایپ همراه ما هستند در میان می گذاریم. آقای قائمی درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون.
دیدگاه شما در مورد توصیفات رئیس سازمان زندانها در ایران چیست؟
بله، من البته نمیدونم ایشون مخاطبشون کی هست و این سلسله ادعاها و دروغهایی رو که به طور خیلی واضح به طور علنی ادعا میکنند به فکر میکنن چه کسانی باور خواهند کرد، چرا که میدانیم وضعیت کاملا متفاوت هست و جنایات عظیمی در زندانهای جمهوری اسلامی بنا به شهادت خود زندانیان و خانواده های اونها و مستعدات زیادی وقوع یافته و در حال وقوع هست. من نمیدونم که ایشون از کدوم هیئت خارجی که از زندانهای ایران دیدار کرده سخن میگویند و آیا ایشان سرمشقشون رو دولت‌های سرکوبگر و جنگ افروز دیگه مثل روسیه می‌بینند که از یک سو به کشور اوکراین حمله کرده، جنایات عظیمی اتفاق می‌افته از سوی ارتشش، ولی به مردم خودش ادعا می‌کنه که حتی کلمه جنگ رو نباید استفاده کرد، جنگی وجود نداره و سر تا پا پروپاگاندا و دروغ ادعا می‌کنه در مورد این جنگ. من فکر کنم ایشون هم دچار توهمی شدند که در مورد جنایات جمهوری اسلامی علیه قشرهای مختلف ایران در عرصه‌های مختلف من جمله رفتار با زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران که بسیار هم مکتوب شده. ببینید همین الان خانم نرگس محمدی از زندان قرچک چه میگویند، نسرین ستوده زندان قرچک رو چطور توصیف کرده، خانم سپیده قلیان از زندان بوشهر چه روایاتی رو به طور دقیق برای دنیا علنی کردند.
چرا نویسنده و شاعر محبوبی مثل آبتین بکتاش کشته میشه و پرپر میشه و نمونه های بسیار دیگه، شکنجه هایی که میشه، سلول انفرادی، عدم رسیدگی پزشکی و که منجر به قتل عمدی میشه. پس جدا خوبیش این هست که من امیدوارم و میدونم که جامعه ایران آگاه هست و مخاطب این حرف ها نیست و اونها رو باور نخواهد کرد و ایشان در یک حرکت بسیار بسیار پر از دروغ این ادعاها را میکنه، بلکه فکر میکنه که شاید جو جهانی جوری هست که هر دروغی میتونه قابل باور باشه، اما در مورد جامعه ایران و شرایط کنونی میدونیم که حرفای ایشون در مورد زندان ها با واقعیت هیچ گونه همخوانی نداره و دقیقاً متضاد هست با واقعیت موجود.
آقای قائمی، چیزی که مسلم هست وضعیت زندان‌ها در ایران بسیار وحشتناک توصیف میشه از جانب شاهدان عینی که از این زندان‌ها دیدار کردند و واقعا در اونها بودن. چه باید کرد که بر روی وضعیت بد زندان‌ها در ایران تأثیر گذاشت و متعاقبا وضعیت زندانی‌ها رو هم بهبود بخشید و از اونا بتونیم دفاع کنیم واقعا؟
بس ببینید، در وهله اول مهمترین عرصه مبارزه با این جنایات و وضعیت خطیر موجود درون کشور هست و میدونیم که فعالیت‌های زیادی، جنبش‌های زیادی در عرصه‌های مختلف در ایران در حال اتفاق هست که بسیاری از فعالان اون با این زندان‌ها روبرو هستند. من فکر میکنم پیام مهمی که به تک تک اعضای جامعه ایران رسیده از این آگاهی و شفافسازی که زندانیان از شرایط موجود کردن این هست که اگر اعتراض نشه، اگه همیاری و حمایت نشه از زندانیان سیاسی، هر کدوم از ما درون کشور میتونیم این شرایط رو تجربه کنیم و به زندان بیفتیم، از معلم تا کارگر تا فعال مدنی تا دانشجو تا آدم های عادی، و همه ما در خطر هستیم و باید در قبال این وضعیت زندان ها بسیار اعتراض کرد و حکومت بفهمه که جامعه این حرف های مسخره و ادعاهای دروغین رو نمیپذیره و مطالبه گر هست در مورد وضعیت زندانی سیاسی. از سوی دیگر جنبه بین المللی اون هست که مخصوصا الان پس از اتمام مذاکرات هسته‌ای، حالا چه با امضای موافقتنامه جدیدی باشه چه نباشه، من بسیار فکر میکنم مهم هست که توجه جامعه جهانی رو در مورد سیاست‌هاش در قبال ایران یا کلا آگاهیش در قبال این که در ایران چه اتفاق میفته به وضعیت حقوق بشر و مخصوصا زندانیان سیاسی و زندان‌ها معطوف کرد و از همه نهادها و کشورهای درگیر با ایران خواست که این موضوع رو در سررشته بالای دغدغه های خود در قبال ایران قرار بدند و جمهوری اسلامی بفهمه هم از مردم خودش و هم از جامعه جهانی که این رفتارها قابل قبول نیست و جنایت علیه مردم خودش هست و باید پایان بیابه. این راه درازی هست و به این سادگی به اونجا نمیرسیم، اما از تلاش نباید پرهیز کنیم و منسجم شدن و تجمیع اعتراضات در ایران به این شرایط موجود خیلی مهم هست در شرایط کنونی.
بله.
در ماهای آینده
در مورد هسته‌ای شما گفتید، خب یک نهادی است به صورت به عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نظارت میکنه، آیا در مورد زندان‌ها نهادی جهانی وجود داره که بتونه به این زندان‌ها سرکشی بکنه؟ چون به نظر میسه که جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگو نیست بلکه بنابر این خبر تحریف هم میکنه.
بله 100% ادعا کنند که هیئت‌های خارجی دیدار میکنند از زندان‌ها یک دروغ محض. تا اونجایی که من میگم هیچ هیئت مستقلی این امکان رو نداشته و بله البته که در سطح جهانی چنین نظارتی نه تنها موجوده بلکه اضطراری هست. فقط جمهوری اسلامی مانع تراشی میکنه و نمیگذاره و مهمترین و عملی ترینش که در وظیفه سازمان ملل و گزارشگر ویژه امور ایران هست، سفر اون به ایران و دیدار از زندان ها به طور مستقل و آزادانه می باشه و همین هست و حجمه هست. باید به این جناب آقای رئیس زندان‌های ایران گفت که اگر جدن زندان‌های شما هتل‌های 4 ستاره و مدلی هستن برای دنیای خارج، چرا الان بیش از 10 سال هست که نمیگذارید گزارشگر ویژه سازمان ملل با وجود درخواست های متعدد حتی یک بار هم وارد ایران بشه و از این زندان ها دیدار کنه؟ و این چیزی هست که من امیدوارم پس از مناقشه هسته‌ای به کنار گذاشته بشه و به این گونه موارد توجه بشه در زمینه بین المللی، چرا که بسیاری از اتفاقات آینده بستگی به این خواهد داشت که چقدر جامعه بین المللی صدای فعالان ایران و جامعه ایران رو بشنوه و از این دغدغه ها حمایت کنه و اونها رو به رسمیت بشناسه.
سپاسگزارم هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر. به موضوع دیگری میپردازیم. معاون وزیر علوم میگوید که اشتغال ها باید به سمت اشتغال دانش بنیان پیش برود. ببینیم موضوع چی هست با کیانوش فرید.
علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم میگوید 44% بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که اغلب هم فارغ التحصیل رشته کشاورزی هستند. آقای خیرالدین که روز دوشنبه در نشست هماندیشی نخبگان در دانشگاه گیلان حضور داشت، تاکید کرد که امروز اشتغال ها باید به سمت اشتغال دانش بنیان پیش برود و علاوه بر ایجاد اشتغال بتواند مرزهای فناوری را جابجا کند. این صحبت ها در حالی می شود که پدیده دکتر و مهندس و لیسانس و فوق لیسانس های بیکار در ایران اصلا تازه نیست. به گفته کارشناسان به دلیل سد میان آموزش عالی و بازار کار و نمود سرمایه گذاری از سوی دولت و مسئله خودی و ناخودی ها در استخدام هر روز بر شمار این دست از بیکاران افزوده می شود. وضعیت نیروی کار مربوط به بهار سال 1400 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده بود نشان می داد که درصد چشمگیری از جمعیت فارغ التحصیلان کشور بیکار بودند و این نرخ در بین زنان بیش از مردان است. بنابر گزارش رسمی آمار ایران، نرخ بیکاری در حال حاضر 9% است. هرچند بسیاری از کارشناسان با توجه به فقر گسترده معتقدند این آمار قابل تردید است. همچنین برخی از خود مقامات ایران نیز آمار بیکاری را بیشتر از آمار اعلام شده می دانند. احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید می کند مسئله اصلی سرمایه گذاری است.
این آماری که الان در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان عرضه میشه یک آمار رسمی دولتی است و احتمالاً آمار واقعی بیش از این هاست. در کنار بیکاری فارغ التحصیلان البته باید یادآوری کرد که کار در مشاغل غیر تخصصی هم بسیار معموله و حتی در میان کسانی که الان کولبری میکنن در مناطق مرزی و به خصوص کردستان افراد فارغ التحصیل دانشگاهی کم نیست. البته دلیل این نرخ بیکاری بالای میان فارغ التحصیلان یکیش همین بیکاری عمومی در کشوره که به دلیل نبود سرمایه گذاری مؤثر و پایدار یا ناچیزی اون و همچنین نبود رشد پایدار اقتصادیه که البته تنش‌های بین‌المللی و به اصطلاح اتلاف بودجه مملکت نقش مهمی رو در این باره بازی می‌کنه. بودجه به جای اینکه سرمایه‌گذاری بشه برای رشد و اشتغال صرف این میشه که فرضاً رانت اختصاص داده بشه بیان خودی‌ها یا صرف تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بشه.
آقای علوی در ادامه به مسئله تبعیض در بازار کار نیز اشاره کرد.
البته تبعیض در بازار کار هم یه نقشی داره در اینکه این افرادی که فارغ التحصیل هستن و حتی متخصص هستن اما جزء خودی های حاکمیت تلقی نمیشن، طبیعتاً کاری رو پیدا نمی کنن یا اگه کاری رو پیدا کنن اون کارها تخصصیشون نیست، کار تخصصیشون نیست. و بنابرای بررسی هایی که مؤسسات داخلی هم انجام دادن، یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار متخصص در خارج همین تبعیض و نبود شغل در داخل ایرانه که البته این به این معناست که سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه در کار رشد اقتصادی و توسعه است با صرف هزینه‌های گزاف ایجاد میشه، اما به جای اینکه در داخل کشور در کار توسعه پایدار باشه به خارج منتقل بشه و این یک زیان کلان برای اقتصاد و جامعه ایران.
وضعیت نابسامان بیکاری در ایران در حالی است که مقامات مسئول از جمله ابراهیم رئیسی در ابتدای کار دولتش وعده داد که بیکاری و فقر را خیلی سریع ریشه کن می‌کند. آقای رئیسی در این مورد گفته بود 70% ظرفیت اقتصادی کشور ظرفیت ایجاد اشتغال برای جوانان را دارد و میتوان بیکاری 43% را در زمان کوتاهی به 15% کاهش داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب امشب شب چهارشنبه سوری است. در ایران این مراسم از غروب امروز سه شنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه داره. به گزارش مهران کریمی توجه فرمایید که برگزاری چهارشنبه سوری رو با تمام جوانبش گزارش میده.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوش آمدگویی به نوروز. اما در دهه های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین. رادیو فردا با برخی از شهروندان ساکن ایران در این باره صحبت.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجانو بیشتر کنن منتها از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خاله خرسه است.
چیزایی هستش ترقه‌ای حالت لوله مانند توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، ترش اینجوری داشت میدید باهاش، خداشو خاموش بود اگر نداشت کور میشد. یه ترقه‌ای خیلی آرومی هست، مثلا این فشفشه میذاری اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می‌آورند، میگویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل‌گشا و رقص همراه بود. هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی، به رادیو فردا در این باره گفت:
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جا رو میتونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی، اینکه کبریت رو بزنم و آتش برافروزه، یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کارهایی بود که انسان ها همیشه میکردن، اما اینگه عروش بپریم و آرزای خوب بکنیم، دیگه این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود، به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی برای همه ایرانیان، آتش روشن می کردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سرحال شاد بودن، جمع می شدن دور هم، فامیل، دوستان، یه جایی همیشه می رفتن آتش روشن می کردن
و آتیش هم با بوته درست می کردن. اون موقع من یادمه دور گردا می آمدن، بوته می آوردن، با شعر می خوندن و می گفتن
سرخی من از تو و زرگی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست می کردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر و ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار همچین فرهنگی بودم، ولی الان سال هاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم رو جست و خیز کردن و اختلاط کردن و جفرداد کردنشون رو بر نمیتابه.
بشن میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی داره آدم، که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، به رادیو فردا در این باره گفت:
میدونید عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیست که با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو، چون باخت محله‌ای به هم ریخته توی این شبا، الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج بدید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاریهایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت‌ها، مقابله با محدودیت‌هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت‌های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کارو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینی شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز من دارن که دو صدایی است و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخه به حاجی فیروز میگه: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چه جوری؟ اونم چه جوری؟ دو حاجی فیروز میگه، دو صدایی این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چجوری؟ شما امشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخه جوابش رو میده.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده.
مهران کرمی گزارش می‌داد. به پایان این بخش شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. چهارشنبه سوری و بوته‌های آتش همچنان ادامه دارد. برای شما لحظات خوب و خوشی آرزو داریم.